دوستان عزیز، شما میتونین با ویژه برنامه دعوت از این راه‌ها با ما در ارتباط باشین. یک شماره اختصاصی داریم که من اعلام میکنم و باقی پل‌های ارتباطی را خانم حیدری. 2098-999-1056-459 شماره اختصاصی برنامه است.
و 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره.
دعای روز 24 ماه مبارک رمضان.
اللهم انی اسالک فیه ما یرضی و اعوذ بک مما یؤذی و اسالک التوفیق فی ان اطیعک ولو اعصی یا جواد السائلین.
خدایا، در این ماه آنچه تو را خوشنود می کند از تو درخواست می کنم و از آن چه تو را ناخشنود می کند به تو پناه می آورم و از تو در این ماه توفیق اطاعت و ترک نافرمانیت را خواست دارم، ای بخشنده به نیازمندان. با برنامه دعوت از رادیو دری در خدمتتان هستیم با موضوع شکرگزاری. دوستان، یک سوال دارم از خدمتتان. آیا تا به حال به این فکر کردین که چرا باید شکرگزار باشیم و شکرگزاری چه تأثیری در زندگی ما داره؟
من هم یک سوال مطرح میکنم با اجازهتان.
بفرمایید.
آیا اثر شکرگزاری را در زندگیتان دیدین دوستان عزیز؟
آی مباهد،
بله.
با تحقیقاتی که بر روی آدم‌های شکرگزار و آدم‌های ناشکر انجام شده، نتایج شگفت انگیزی به دست آمده.
مثلا چی نتایجی خانم ایداری؟
مثلا دانشمندان میگن کسانی که شکرگزار هستن طول عمر بیشتر و روحیه شادتری دارند، روزگارشان هم بهتر است و با دیگران روابطشان هم خوب است.
والا بسیار جالب بود.
بله. خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه شنونده اولین بخش برنامه باشید.
بله، در ادامه بیشتر در این مورد با شما صحبت میکنیم.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعای خیلی تاکید شده بر دعا.
بله، زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. تجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی، من لی غیرک، من لی غیرک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. بگو ای بندگان من که بر خویش اسراف روا داشته اید و عمل کردتان بد بوده است، از رحمت الهی ناامید مشوید. خداوند بزرگ تمامی گناهان را می بخشد، زیرا او آمرزنده و با گذشت است.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
به سوی پروردگارتان برگردید و سراپا تسلیم او شوید قبل از آن که عذاب به سراغتان بیاید و دیگر هیچ یاوری نداشته باشید. همواره از بهترین دستورهایی که از جانب پروردگارتان برایتان نازل شده پیروی کنید قبل از آن که عذاب به طور ناگهانی شما را فرا گیرد، در حالی که کاملا بیخبر هستید.
خدایا با یأس بگو رهایمان کند، با خستگی بگو که دست از سرمان بردارد، و با شیطان بگو که ما از آن توییم، امید نبندد. خدایا ما را از برکات مظلومیت محروم مکن. خدایا با دوستان نادان جبهه حق عقل و به دشمنان دانا مروت عنایت کن.
من بنده روسیاهم، این کوه جرم و گناهم، این ناله و اشکاهم، با تو سخن دارم امشب.
دوست داره اون کسی که هی بخوره زمین هی بلند شه. اینا دیدید تو کشتی گاهی مگاهی میخورن زمین، اما مایوس نمیشن، مایوس نمیشن، حالا فن خورده از حریفش، خورده زمین، فن رو یاد گرفته، دفعه دیگه نمیخوره. باز دفعه دوم، سوم، چهارم. ان الله یحب المفتن التواب. خدا اونایی که میخورن زمین اما بلند میشن، خسته نمیشن، مایوس نمیشن، نمیگن خدا دیگه با ما کاری. خدا اینا رو دوست داره. خدا اینا رو دوست داره. خدا دوست داره اون کسی که هی بخوره زمین هی بلند شه.
از شکرگزاری می گفتیم آی موحد.
بله،
آدم های شکرگزار به داشته های خود می اندیشن و آدم های ناشکر به نداشته های خود. وقتی کسی به داشته های خود فکر میکنه احساس بهتری هم داره.
والا چی گپ قشنگی و چی نکته جالب خانم حیدری.
زنده باشید.
از او طرف هم کسی که به نداشته های خود فکر میکنه احساس بدی پیدا میکنه، چرا که خود بدبخت احساس میکنه؟
دقیقاً آقای موحد.
بله.
کسی که به نداشته های خود توجه میکنه دیگه داشته های خود نمیبینه، چشم خود بر روی داشته های خود بسته میکنه، یعنی شخص از داشته های خود غافل میشه، داشته هایی که شاید آرزوی خیلی ها باشه.
کسی که ناشکری میکنه حس خوشایند داره که از داشته هایش میتونه داشته باشه دیگه نداره.
بله.
او به این توجه نمیکنه که چشیدن طعم های غذاها، استشمام بوهای خوش چقدر لذت بخش است، و از همه مهمتر سلامتی چه نعمت کلان است.
داشته های ما فقط پول و ثروت نیست که اگر نداشتیم دیگه چیزی نداریم. بعضیا حاضر هستن که تمام ثروت خود بتن که سلامتی خود به دست بیارن.
بله.
عبدالقادر عظیمی هستم، یکی از شهروندان شهر ایرات. ما اگر خواسته باشیم تشکر کردن را میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم، یکی تشکر کردن در مقابل نعمت‌هایی که پروردگار برای ما ارزانی کرده و یکی تشکر از اشخاص و افرادی که برای ما کوچکترین نیکی انجام میدن. از خود خانواده شروع کنیم تا پایین تر و افرادی که در جامعه زندگی میکنند. در ابتدا تشکری که از الله متعال داریم به خاطر تمام نعمت هایی که برای ما ارزانی کرده، به خاطر این حیاتی که برای ما داده و تمام جواری که برای ما ارزانی کرده. اینا همگی نعمتیه که برای ما ارزانی کرده. ما باید بارهای بار روزانه شکرگزاری کنیم در مقابل این نعمت ها. و دوم این که در مقابل افراد جامعه ما تشکری از اونها داشته باشیم. هر ما دست به دست همدیگر دادیم، یک زندگی مرفه برای خود تشکیل دادیم و این که ما بیاییم از همدیگر تشکر کنیم کار زیادی نکردیم در مقابل همدیگر.
خب همراهان ارجمند، در این لحظه میریم به شهر زیبای هرات و همراه میشیم با شیما وفا.
بله، از همکار خوب ما خانم وفا خواهش میکنیم که گزارش و گفتگوی امروزشان را در برنامه دعوت تقدیم دوستان عزیز ما کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنونده های همراه، همکاران گرامی در برنامه روی موج جوانی. عصر شما بخیر و امیدوار هستم که طاعات و عبادات شما به درگاه خداوند مقبول واقع شوه. بسیار تشکر میکنم از شما دوستان همراه که با ما شیما وفا امروز در گفتگوی ما در هرات هستین. همکنون در کنار من یکی از دختر خانم های عزیز و ارجمند هراتی هستن. سپاسگزارم که فرصت میگذارین با ما صحبت میکنین در برنامه روی موج جوانی. خود اول یک معرفی بکنین.
خانیه نجفی هستم، یک تن از شهروندان هرات.
سلامت باشین خانم نجفی، روز نماز شما قبول باشه در این ماه پرفیض خداوند.
تشکر همچنین به شما.
خانم نجفی، درباره ای که ما چرا از همدیگر باید تشکر بکنیم صحبت میکنیم. برای ما و شنونده های ما صحبت بکنین شما و بگین دلیل این که چرا باید از همدیگر تشکر بکنیم. ما
باعث انرژی و حال خوب بقیه میشیم، باید در کنار هم باشیم، قدردان هم باشیم تا بتونیم خوبیا بقیه رو جبران کنیم، بقیه هم بتونم در جواب تشکری ما باز هم خوبی کنم.
خانم نجفی، خودتون چقدر قدردان کارهای نیک دیگران هستین؟ حالا از سطح خانواده شروع تا دوست، همسنفی، فامیل، بین جامعه.
من خودم شخصا از خانواده خو، به خصوص پدر مادر خو، خواهرها خو خیلی تشکری میکنم. همیشه در کنار می بودم در مشکلات، بقیه همه چی در کنار می بودم، باعث خوشحالی می شدم، باعث انرژی مثبت می شدم.
و خانم نجفی، وقتی از کار نیک و عمل خوب دیگران ما تشکر بکنیم، فکر میکنیم چقدر این موضوع ترویج پیدا میکنه، چقدر نهادینه میشه در بین جامعه؟ همه در مقابل خوبی ها و کارهای نیک و عمل نیک دیگران میتونن که تشکر و سپاسگزاری بکنن.
بله، خب معلومه دیگه، از یکی که ما تشکر بکنیم او هم یاد میگیره، در جواب کسی که برای خوبی میکنه او هم تشکر میکنه و همین رقم ادامه پیدا میکنه دیگه.
خصوصا که ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم، اگر عمل نیکی از ما سر میزنه، عمل خوبی انجام میدیم، خیری منفعتی از ما به دیگران و از دیگران به ما میرسه، اگر ما سپاسگزار این اعمال نیک و نیت خیر باشیم، این چقدر میتونه منفعت داشته باشه و در اجتماع ما، در جامعه ما نهادینه بشه و مردم بتونن که بیشتر از این منفعت و از این نیکی ها استفاده بکنن و بهره بگیرن.
خب در ماه مبارک رمضان که بیشتر تمام مردم در حال عبادت هم، خب هم باعث ثواب میشه، هم باعث خوشحالی مردم میشه. مثلا در همین ماه رمضان که بقیه انرژی ندارن، باعث خوشحال شدن اینا میشه، انرژی مثبت میشه که بده اینا بدین.
خانم نجفی، آخرین باری که شما از کسی تشکر و قدردانی کرده باشین کی بوده و به خاطر چی کاری بوده؟
آخرین بار داخل دکان بودم، یک کم مواد غذایی خریدیم، از همون تشکر کردم، از فروشنده تشکری کردم.
شما سلامت باشین، خیر و برکت به عمرتون و زندگیتون. این که در این عصر زیبا و پر از معنویت با ما صحبت کردین و نظر خود را در رابطه به گفتگوی ما داشتین، سر سپاسگزارم.
خواهش میکنم. سلامت باش.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. طاعات و عبادات شما قبول باشه و امیدوارم ما را از دعای خیرتان در این ایام متبرک فراموش نکنین. تا گفتگوی دیگر از هرات شما را به خداوند پاک و بی همتا میسپارم.
الهی دل دیک که در حرس و عوض بر ما باز نشود و قناعت دیک چشم امید ما جد بروی تو باز نشود و قناعت دیک چشم امید ما جد بروی تو باز نشود. یا رحیم یا رحمان. در هر سحری با تو همی گویم راز، بر درگاه تو همی کنم عرض و نیاز. بی منت بندگانت ای بنده نواز، خار من بیچاره سرگشته بساز. کار من سرگشته بیچاره بساز. در هر سحر با تو همی گویم راز، بر درگاه تو همی کنم عرض و نیاز. بی منت بندگانت ای بنده نواز، کار من بیچاره سرگشته بساز. بی منت بندگانت ای بنده نواز، کار من بیچاره سرگشته بساز. الهی دل دیک در حرس و آز بر ما باز نشود. الهی دل دیک که در حرس و آز بر ما باز نشود و قناعت دیک چشم امید ما جز بروی تو باز نشود. الهی دستم گیر که دستاویز ندارم و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم. الهی دستم گیر که دستاویز ندارم و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم. یا جلیل یا جبار یا کریم یا ستار یا غفار
تشکر میکنیم از همکار خوبمان شیما وفا به خاطر گفتگوی خوبی که انجام دادن. با ادامه برنامه در خدمتتان هستیم که از شکرگزاری میگفتیم. آقای موحد،
بله.
شکرگزاری به نظر من یک قدرت است، این را قبول دارین؟
اولا بله بله، چرا قبول نداشته باشم خانم حیدری؟ به نظر من قدردان بودن و سپاسگزاری یک ویژگی بسیار خوب و مثبت است که میتونه باعث خوب شدن روابط ما و شرایط زندگی ما شود.
موافق هستم با شما، بخصوص روابط اعضای خانواده را بهتر میسازه.
ما وقتی از همسر خود به خاطر غذای مزه‌داری که پخته میکنه تشکر میکنیم، در واقع به او انرژی مثبت دادیم.
بله.
از اون طرف همسر ما دوست دارد دوباره از ما انرژی مثبت دریافت کنه، به همین خاطر غذای مزه‌دارتری پخته میکنم.
دقیقاً تشکر و سپاسگزاری. شما میگه که چقدر ارزش کار دیگران را میدونین و چقدر او کار برای شما مهم بوده.
دیگر روشن است که اگر سپاسگزار و قدردان نباشیم، دیگران میل و رغبت زیادی ندارن که برای ما و شما کاری انجام بدن. کار هم اگر انجام بدن از کیفیت کار کم میکنن.
دقیقاً.
به نام خداوند مهربان، روح الله وهاب هستم، باشنده شهر کابل. تشکر، چی یک واژه زیبا و چقدر پرمفهوم است و منطق بسیار عالی دارد. همین رقم شکرگزاری در مقابل نعمت‌های خداوند است که بر ما ارزانی فرموده، که هر قدر ما شکر نعمت‌های خداوند به جا آوریم هنوز آن کم است و این نعمت‌های خداوند که ما می‌بینیم که از اندازه به اندازه است. پس ما هر قدر که کوشش و تلاش بایی بکنیم که تشکر بکنیم از خداوند به خاطر لحظه لحظه عمر ما و به خاطر هر سهولتی که در زندگی ما فراهم کرده و ما از او به خاطر امور زندگی خود استفاده میکنیم، هنوز هم شکرگزاری کم است. بنابراین ما باید زبان خود قسم عیار بسازیم که در هر کار خود باید شکرگزار باشیم و از هر نعمت خداوند به گونه درستش بهره برداری بکنیم و از خداوند شکرگزار باشیم.
هاردی در کتاب اثر مرکب میگه: تصمیم گرفتم دفتری را برای قدردانی از همسرم تهیه کنم و هر روز تا یک سال یک مورد از کارهایی که به خاطر آن از همسرم متشکر بودم را مینوشتم. به خاطر کارهایی که برای من و فرزندانم انجام میداد، غذای خوبی که درست کرده بود، یا مدل موی زیبایی که استفاده کرده بود، یا نوع لباس پوشیدنش و یا رفتار آن با دوستانش، و هر روز به دنبال چیزهایی بودم که قدردان آن باشم. و بعد از یک سال که دفتر پر شده بود، سرانجام در روز تولدش دفتر را به او هدیه دادم.
بله، بعدن همسرش به او گفته بود که با ارزشترین هدیه‌ای که تا به امروز گرفته بود همین بود است. روابط هاردی با همسرش به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرد. همسرش با عشق بیشتری بسیاری از کارها را انجام می داده است.
بله، بعدها دارن هاردی گفته بود که این روش تأثیر زیادی بر رفتار خودشام گذاشته، چرا که به نکته های مثبت زندگی بیشتر توجه کرده.
دوستان عزیز، سپاس از همراهی شما. از شکرگزاری و قدردانی صحبت کردیم. در این لحظه خانم حیدری، اگر موافق باشین صحبت‌های کارشناس محترم برنامه را بشنویم.
بسیار خوب، می‌نشینیم پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مدرسی که راجع به احکام روزه و ماه رمضان صحبت می‌کنه.
بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله خالق الارض والسماء والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء و آله الاصفیاء و صحبه الاتقیاء. عن ابی عبد الله الصادق علیه الصلاة والسلام قال: اذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا افطر. یعنی هرگاه انسان مکلف در ماه مبارک رمضان به سفر برود و اون شرایط سفر را داشته باشد، باید افطار کند. حضرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بنا به فرموده امام صادق که روایت کرده، روزی مسافرت رفت از مدینه منوره به قصد مکه مکرمه و تعداد زیادی از یاران پیامبر همراه حضرت بودند. وقتی که به کراع الغمیم رسیدند که بعد از حد ترخص بود و موقع بین ظهر عصر، حضرت قدح آب را خواست و افطار کرد. عده ای از مؤمنان هم افطار کردند، یعنی به اطاعت از پیامبر گرامی اسلام و دستور پیامبر گرامی اسلام افطار کردند. اما یک عده افطار نکردند و روزهشان را تمام کردند. پیامبر گرامی اسلام اونان را گناهکار و سرکش نامید. برادران و خواهران روزدار، عنایت دارید که بحث ما قبلا هم درباره روزه و نماز مسافر بود و اقسام سفر و حکم آن را بیان کردیم و از مسائل عمده اون این است که سفری که شرعی هست شرایط خاص را داره، که مثلا مقام معظم رهبری گفته 8 تا شرط داره، حضرت آیت الله العظمی سیستانی فرموده 9 تا شرط داره. خود در مجموع این شرایط اگر بود انسان باید روزه خود افطار کنه و نه باید روزه بگیره، و اون شرایط عبارت است از 1. شرط اول قصر این است که سفر انسان کمتر از 8 فرسخ نباشد، که به اساس کیلومتر تقریبا 44 کیلومتر می شود. در سابق و در روستاها مؤمنین مسافت 8 فرسخ را با تناب و ریسمان اندازه گیری می کردند. خیلی کار سختی هم بود، ولی به اساس وظیفه مردم این زحمت ها رو می کشیدن. فعلا خیلی راحت شده که با کیلومتر وسائل نقلیه باید اندازه گیری کنند. یک نکته را هم من باید در این راستا و در این رابطه یادآوری کنم، آن این که قبلا شهرها، شهرک ها، روستاها کوچک بودند و از آخرین دیوار شهر اندازه گیری میکردند، اما در سالهای اخیر شهرها توسعه پیدا کرده، حتی روستاها توسعه پیدا کرده و چند کیلومتر راه کوتاه شده. من از باب مثال یادآوری میکنم از اون منطقه خود ما در اونجا زندگی میکردیم. مثلا مردم چهارکنت ولایت بلخ از قریه های نونوائی، قریه سیدان، قریه قوریق تا دیوار کنار نهر شاهی مزار شریف اندازه گرفته بودند و هر کسی با مسافرت میرفتن قصر میکردن. فعلا آخرین دیوار شهر مزار شریف خیلی بالا آمده و نزدیک قریه سلطان بابا علی شیر رسیده است. لذا اندازه گیری جدید لازم است. حالا یک مسئله دیگر رو هم یادآوری کنم، آن این که گاهی است انسان در یک سفری می رود که رفتنش هم مثلا 22 کیلومتر، بازگشتش هم 22 کیلومتر، باز هم 44 کیلومتر میشه و نماز و روزه قصره. اما گاهی انسان به یک سفری می رود که دو تا راه داره. از یک راه می رود که مثلا 29 کیلومتر داره و از راه دیگر بر می گردد که 16 کیلومتر مثلا داره. روزه و نماز این آقا و این مسافر چی میشه؟ که اینو میگه مسافت تلفیقی. در این صورت هم روزه اون انسان خورده میشه و نمازش هم با قصر خوانده میشه که 4 رکعت ها رو 2 رکعت بخونن. یعنی از رفت و آمد با اینکه متفاوت هست، ولی اون 8 فرسخ کامل شد، سفر میشه سفر شرعی. شرط دوم این است که از اول انسانی که به مسافرت میرود قصد پیمودن 8 فرسخ را داشته باشد. مثلا اگر کسی میره میخواد از این شهر به شهر دیگر بره، از روستا به شهر برود که 8 فرسخ دارد، تصمیم انسان باشد که به همون شهر میره، تصمیمش بین راهی نباشه. مثلا اگر کسی به قصد 3 فرسخ سفر کند و بعد از لحظاتی یا بعد از ساعتی تصمیم بگیرد یک فرسخ دیگر بیشتر برود، بعد باز تصمیم بگیرد یک فرسخ دیگر بیشتر برود، این درست نیست. این سفر سفر قصری نمیشه. شرط سوم این است که در بین راه از قصد خود انسان بر نگردد. مثلا اگر کسی به قصد 8 فرسخ به سفر برود، مثلا در جایی است میخواد کابل بره، میرد مثلا هرات، میره قندهار، میره مزار، خب از اول قصد داشت که 8 فرسخ را برود، اما در بین راه از قصد خود برگشت، مثلا 3 فرسخ را راه رفت، بعد گفت نه دیگه به این سفر نمیروم، این سفرم سفر شرعی نمیشه و نماز و روزه قصر نمیشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاس از حجت الاسلام و المسلمین سید طاهر مدرسی، کارشناس محترم برنامه دعوت.
با ادامه موضوع در خدمتتان هستیم که از شکرگزاری میگفتیم. شکرگزاری ترشح هورمون‌های شادی را دوستان افزایش می‌دهد، یعنی آدم‌های شکرگزار شادتر و خوشحالتر هستند.
خب شکرگزاری روابط ما را با خدا قوی تر می سازد، چرا که ایمان و امید را در ما قوی تر می سازد و ما آرامش روانی و ذهنی بیشتری پیدا می کنیم.
ای گپ شما یعنی که می تونیم با شکرگزاری از افکار منفی فاصله بگیریم.
البته که شکرگزاری به ما یادآوری می کنه که چه داشته هایی داریم که در گذشته زمان، انرژی و پول خود برای به دست آوردنشان صرف کردیم.
بله، شکرگزاری به ما یاد میده که قدر چیزهایی را که داریم بدانیم و با زمان و پول و وسایلمان احترام بیشتر کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام خدمت شنونده های عزیز رادیو دری، سهیلا صبری هستم. از دیدگاه من تشکر و اظهار سپاس در واقع اهمیت و ارزشی هست که در مقابل کار انجام شده فرد یا اشخاص که همون زمان خود در اختیار ما قرار میده یا یک کار برای ما انجام میده در مقابل از او انجام میشه و صورت میگیره و این در واقع ارزش و اهمیتی هست که ما در مقابل کاری که برای ما انجام داده انجام میده.
همکاران گرامی، شنونده های ارجمند، با امید قبولی طاعات و عبادات همه شما سروران گرامی به گفتگوی خود میپردازیم با یکی از جوانان در ولایت هرات. هم صحبت ما لطف میکنن، خود معرفی میکنن.
سلام علیکم، مشتبه توخی هستم، یک از شهروندان هرات.
سلامت باشین، ماه مهمانی خدا بر شما جناب آقای توخی مبارک باشه و خسته نباشین.
زنده باشین، تشکر. شما همچنین.
ممنون از شما. رمضان ماه مهمانی خدا، همونطور که اشاره شد، ماه تفکر به اندیشیدن هست. نظر شما در این مورد چی هست آقای توخی؟
خب ماه عبادت، ماه روزه گرفتن، ماه که به کسایی که نیازمندن باید کمک صورت بگیره و کسایی که خدای شکر برن خدا داده باید به دیگران کمک کنن و از حال و احوال از نو باخبر باشن و کمک به دیگران هم بکنن که در توان دارن. همسایه میبینید تا مردم بیکار شدن، همسایه که نیازمنده، قومی که نیازمنده باید تا حد توان دارن دست دیگران بگیریم تا انشالله این روز تیر میشه ولی همو پاداش و همو ثواب با ما شما میمانه.
آقای توخی، در پهلوی خیر و نیکی کردن به هم نوعان ما، به انسانهای نیازمند، خب از لحظات روحانی این ماه مبارک باید مسلمانان چگونه استفاده بکنن؟
خب چیزی که گفته شده در ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن کریمه تا میتونه قرآن کریم تلاوت کنن، عبادت کنن، نماز شب، این بسا خیلی نکات خوبیه و از این کوش کن استفاده کن.
سپاسگزارم که وقت خود را برای این گفتگوی ما گذاشتین. روزتان خوش و اطاعت عبادت شما باز هم قبول باشه.
همچنین زنده باشین، تشکر، موفق باشین. همین
سحری با یاد رویت، سحری با یاد رویت، حوث نماز کر حضور دل تپیدم، با حضور دل تپیدم، با خدا نیاز کردم، با حضور دل تپیدم، با خدا نیاز کردم. هستم شاد حبدا نبستم شاد درگیر یماز کردم با حضور دل تپیدم با خدا نیاز کردم با حضور دل تپیدم با خدا نیاز کردم
دوستان عزیز نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم در لحظات اذان و افطار.
برای دوستان عزیز ما را از دعای خیرتان فراموش نفرمایین. بعد از اذان برمیگردیم.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد محمد آقاطی.
قبول بشه طاعات و عبادات و بندگی ها و روزداری ها و نمازهایتان. دوستان عزیز و ارجمند، ما همچنان از برنامه دعوت از رادیو دری در خدمتتان هستیم.
خانم حیدری، قرار شد که تا پایان ماه مبارک رمضان از شکرگزاری و ودا با رمضان صحبت بکنیم.
بله.
با دوستای عزیز.
بله.
خب همینجا خواهش میکنیم از دوستای عزیز که حتما پیامک ها و صدای گرمشان به برنامه ما و شما ارسال بکنن تا سهم فعالتری در این برنامه داشته باشن.
بله.
خب ما و شما زمان چندانی نداریم، یک بخش دیگه از برنامه باقی مانده.
دعوت میکنم از شما دوستان عزیز که با بخش بعدی برنامه با ما همراه باشید.
با تقدیم این بخش ما هم از حضورتان مرخص شده و همگیتان را به الله پاک میسپاریم.
خدایا رو نگهدارتان.
رمضان یک تحول است، تحولی از خیشتن به او، از منیت به آدمیت، از بیقیدی به مسئولیت، مسئولیت انسان شدن، خدایی شدن، آسمانی شدن، پیدا کردن گمشده های درون، گمشده هایی که اگر بشناسیمشان و پیدایشان کنیم واژه اشرف مخلوقات را درک کرده ایم و فهمیده ایم. با دستانت دامن ماه نو را بگیر و بالا برو. ماه رمضان تو را می خواند. رمضان یعنی مرهم دلهای توبه کنندگان. دلهایی که سوخته از گناه و گداخته از بی‌معرفتی هاست، ماهی که در آن فریاد گرایی عاشقان اوج می گیرد. و کاسه های تهی دستان رو به میزبان آن بلند است.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه. توی فانوس روشن تو شب تا، واسه این دل سرگشته بینا دیگه وقت بشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره. شبای انتظار، شبای دلتنگ که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خند ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خند ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
جهان در سالی که گذشت.
به
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من سید سلطان علی حسینی به همراه همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه به مرور مهمترین اخبار و تحولات مربوط به اروپا میپردازیم. از مسائل مهم اروپا در سال گذشته مشکلات شدید اقتصادی بود و بیشتر کشورهای اروپایی شرایط سخت اقتصادی را تجربه کردند و با تورم، کاهش رشد اقتصادی و رکود مواجه بودند. نشریه پولیتیکو با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد قاره سبز و رویکرد ضد اروپایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نوشت اقتصاد اروپا در سراشیبی سقوط قرار گرفته و به آخر خط رسیده است. آلمان که زمانی قوی ترین اقتصاد اروپا را داشت با بحران جدی پولی و مالی روبرو بود. در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی هم وضعیت همین گونه بود. انگلیس از کشورهای بزرگ قاره سبز در سال گذشته با رکود، تورم، افزایش بیکاری و نوسانات کم سابقه‌ای در سیاست‌های مالی و پولی دچار شد. بانک مرکزی انگلیس پس از 2 سال افزایش مداوم نرخ بهره آن را از 5.25% به 5% کاهش داد. اما تورم دوباره افزایش یافت. رشد اقتصادی نیز با چالش‌های قابل توجه مواجه شد. کشورهای اروپایی و بانک مرکزی اروپا تلاش کردند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند. با وجود این، بر اساس گزارش‌هایی که بانک جهانی منتشر کرد، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی اروپا نسبت بعد به تورم عقب مانده است. یکی از موضوعات بحث برانگیز در اروپا مسئله پناهجویان است. این مسئله سال گذشته هم از موضوعات مورد بحث در محافل تصمیم گیری اروپایی بود. در سال گذشته هم مثل سالهای قبل صدها پناهجو در گذر از دریای مدیترانه سوار بر قایق‌های ناایمن برای رسیدن به اروپا در آب‌های خروشان این دریا غرق شدند. روزنامه استاندارد در گزارشی به نقل از سازمان غیر دولتی SOS Humanity نوشت اتحادیه اروپا روز به روز برای کسانی که به دنبال حمایت هستند غیر قابل دسترس‌تر می شود و از طرفی ممنوعیت سیاسی سازمان‌های غیر دولتی علیه این قشر هم در حال افزایش است. پارلمان انگلیس هم بعد از چندین ماه بحث و گفتگو اوایل سال گذشته لایحه انتقال پناهجویان به رواندا را تایید کرد. بر اساس این لایحه مهاجرانی که به صورت غیرقانونی وارد انگلیس می شوند بلافاصله به رواندا منتقل خواهند شد تا در آنجا با درخواست پناهندگیشان رسیدگی شود. دعوت میکنم گزارشی را در این زمینه بشنوید از گروه رسانه‌ای نور نیوز.
پارلمان انگلیس در اقدامی تأمل برانگیز لایحه اقدام گسترده علیه پناهجویان را تصویب کرد. مطابق لایحه مهاجرت غیرقانونی، این افراد باید بازداشت شده و با اخراج از خاک بریتانیا به کشور سوم فرستاده شوند. این در حالی است که تنها کشور طرف قرارداد انگلیس برای این امر رواندا است که خود با بحران شدید مواجه است. سازمان ملل از لایحه انگلیس درباره پناهجویان انتقاد و تاکید کرده است که این لایحه با آنچه لندن در چارچوب قوانین بین المللی به آن ملزم است تضاد دارد. عفو بین الملل این لایحه را سنگ دلانه خوانده و گفته دولت بریتانیا از دروغ و زبان پر از نفرت برای دامن زدن به تفرقه استفاده می کند که می تواند باعث تشدید خشونت شود. دیدبان حقوق بشر این لایحه را شانه خالی کردن دولت بریتانیا از تعهدات بین المللی و ناقض کنوانسیون جهانی پناهندگان 1900 1951 دانسته است. نکته این که مهاجرت غیرقانونی کلید واژه‌ای دروغین برای سلب مسئولیت انگلیس است، زیرا وفق بندهای این لایحه مصوبه مذکور اقدامی برای مقابله با پناهجویانی است که به دلیل شرایط جنگی و ناامنی در کشورشان مجبور به ترک خاک خود می‌شوند. در قبال این لایحه غیر انسانی و غیر اخلاقی دو نکته قابل توجه است. نخست، لایحه مذکور باید به تنفیذ پادشاه انگلیس برسد که این امر بیانگر نقش تصمیم ساز پادشاه در امور اجرایی، مقننه و قضائیه انگلیس است و ابعاد دیگری از ماهیت ضد بشری خاندان سلطنتی را آشکار می‌سازد. دوم، رسانه‌های وابسته به خاندان سلطنتی در جنایت علیه پناهجویان نقش ویژه دارند، چنانچه بی بی سی در گزارش‌های متعددی به دنبال پنهان‌سازی وضعیت بحرانی پناهجویان در انگلیس و توجیه لایحه پارلمان انگلیس بوده است.
از موضوعات مهم در اروپا در سال گذشته انتخابات آلمان بود. انتخابات سراسری آلمان روز 23 فوریه برابر با 5 هوت برگزار شد که در نتیجه آن محافظه‌کاران آلمان برنده شدند و رهبر آنها فریدریش مرتز از حزب دموکرات مسیحی قرار است صدر اعظم بعدی این کشور شود. پس از شکست ائتلاف تحت رهبری اولاف شولتز صدر اعظم آلمان، مرتز باید برای تشکیل حکومت ائتلافی از یک پارلمان پراکنده وارد عمل شود، روندی که ممکن است ماها طول بکشد. حزب محافظه‌کار او و سایر احزاب جریان اصلی همکاری با حزب بدیل برای آلمان را نمی‌پذیرند. مرتز در یک میزگرد به رهبران آلمان گفت: ما از دو جناح زیر فشار بزرگ قرار داریم و در حال حاضر اولویت مطلق من ایجاد وحدت در اروپا است. ایجاد وحدت در اروپا ممکن است. یکی از موضوعات مورد توجه در آلمان در سال گذشته گفتگوی تلویزیونی آنگلا مرکل صدر اعظم پیشین آلمان بود که از طرف روزنامه زید مدیریت می شد. او در این گفتگو از طرح ضد مهاجرتی آلمان که توسط فریدریش مرتز نامزد حزبش یعنی حزب دموکرات مسیحی یا CDU برای صدارت آلمان ارائه شده بود انتقاد کرد. وی همچنان از بکارگیری الفاظ تند در مبارزات انتخاباتی انتقاد کرد.
حس میکنم که در حال حاضر فضا در آلمان بسیار آشفته است. من معتقدم که درست است که مردم عقاید سیاسی متفاوت را بیان کنند، اما با همدیگر تا حد امکان رفتار مسالمت‌آمیز داشته باشند. این برای من بسیار ناراحت کننده است که تعداد مبارزان انتخاباتی مورد حمله لفظی قرار می‌گیرند. لحن‌ها در برخی موارد چقدر گستاخانه است. من فکر میکنم که این نباید به یک هنجار تبدیل شود.
رویده در زم تیل در تون است و ich finde das darf nicht Schule machen.
Naja, das Ergebnis ist glaube ich schon, dass eine gewisse
خب، طوری که میبینیم نتیجه این شده است که اکنون یک سطح بلندی از دو قطبی شدن و آشفتگی اتفاق افتاده است. من فکر میکنم که این موضوع همه نمایندگان مجلس را به خود مشغول کرده است. به نظرم همه این را می دانند. اکنون نیاز است که فضای خلق شود که در آن سازش امکان پذیر باشد. زیرا به نظر نمی رسد که هیچ گروه سیاسی بتواند اکثریت مطلق را به دست بیاورد.
این اظهارات مرکل در حالی صورت گرفت که برای مقامات سیاسی آلمان مرسوم نیست پس از کنار رفتن از قدرت در مورد مسائل سیاسی اظهار نظر کنند. پی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سال گذشته کشورهای اروپایی را دچار نگرانی شدیدی کرد. سیاست‌های انحصارگرایانه ترامپ به گونه‌ای است که کشورهای اروپایی روی کار آمدن دوباره او را به عنوان کابوسی برای خود تلقی می‌کردند. کابوسی که برای اروپا به حقیقت تبدیل شد. در این خصوص دعوت میکنم اظهارات سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی را بشنوید.
با پیروزی دونالد ترامپ نامزد جمهوری ها در انتخابات 2024 آمریکا، کابوس اروپایی ها درباره بازگشت دوباره ترامپ به کاخ سفید به وقوع پیوسته و انتظار میده که در 4 سال آینده مجددا روابط آمریکا و اروپا با تنش های مختلفی مواجه بشه. ترامپ در دوره ریاست جمهوری قبلی خودش جنگ تجاری رو با اروپا آغاز کرد و بیشتر به آلمانی ها فشار زیادی وارد کرد. ضمن اینکه در بعد امنیتی هم مشاهده این بودیم که ترامپ با بی‌فایده خواندن و منسوخ نامیدن پیمان ناتو در واقع فلسفه وجودی اون رو زیر سوال برد و این مسئله نگرانی های زیادی رو در سطح اروپا برانگیخت. بعد از اینکه به هر حال ترامپ کنار رفت در دوره ریاست جمهوری 4 ساله بایدن، روابط فرااتلانتیکی به سرعت احیا شد و مجددا همگرایی فرااتلانتیکی برقرار شد، اما با روی کار آمدن دوباره ترامپ انتظار میره دوباره واگرایی فرااتلانتیکی یعنی شکاف بیشتر بین اروپا و آمریکا محقق بشه و این مسئله ابعاد مختلفی رو در بر بگیره. ما تا الان شاهد این بودیم که سران برخی کشورهای اروپایی مخصوصا آلمان و فرانسه نگرانی خودشون رو از وضعیت روابط اروپا آمریکا در دوره ترامپ ابراز کردن. آلمان ها بیشتر با توجه به اینکه کشور آلمان یک کشور مبتنی بر اقتصاد صادرات محور هست، از اینکه ترامپ مجددا تعرفه‌های تجاری و علیه کالاهای آلمانی وضع کنه نگرانن و در مقابل کشورهایی مثل لهستان و فرانسه از در واقع پیامدهای امنیتی روی کار آمدن ترامپ نگرانی دارن. به همین دلیل مشاهده این بودیم که رئیس جمهور لهستان و رئیس جمهور فرانسه خواهان استقلال امنیتی اروپا از آمریکا شدن و بر آن هستن که اروپا بایستی ساختارهای امنیتی مستقلی رو داشته باشه که بدون نیاز به آمریکا بتواند از خود در مقابل تهدیدات، مخصوصا تهدیدات ادعای از جانب روسیه مقابله کنه. دولت ائتلافی آلمان دچار شکاف بزرگی شد و مکرون هم مخصوصا بعد از پیروزی راستگرایان افراطی در انتخابات پارلمان اروپا و بعد از اون انحلال پارلمان فرانسه و برگزاری انتخابات زودهنگام به نتایج مد نظرش دست پیدا نکرد و در نهایت مجبور شد بعد از ماها یک نخست وزیر چپ رو به روی کار بیاره که با مخالفت راستگرایانه افراطی مواجه شد. به هر حال هر دوی اینها در داخل با وضعیت مستحکمی مواجه نیستند و با توجه به این مسائل طبیعتاً مقابله و ایستادگی اونها در مقابل ترامپ به نظر من با تضعیف و تردید مواجه خواهد شد.
مشاجره لفظی تند دونالد ترامپ و معاونش با ولادیمیر زلنسکی در کاخ سفید بر سر چگونگی حمایت آمریکا از اوکراین در جنگ با روسیه و تحقیر زلنسکی واکنش‌های منفی را در کشورهای اروپایی علیه ترامپ و سیاست‌های آمریکا به دنبال داشت. این اقدام ترامپ بی‌اعتمادی اروپایی‌ها به آمریکا را بیشتر کرد. در یکی از واکنش‌ها بر رفتار ترامپ، شرکت خصوصی هالت بک بانکرز از بزرگترین شرکت‌های فعال در زمینه خدمات رسانی به کشتی‌ها و زیردریایی‌ها در نروژ در بیانیه‌ای اعلام کرد که دیگر سوختی برای آمریکایی‌ها نخواهد داد. دعوت می‌کنم گزارش رقیه هویدا خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در این خصوص بشنوید.